بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللعنة الدائم على أعدائه، لا إله إلا الله. در خصوص ادوار اجتهاد و تعقل و تطور روش شناسی اصولی عرض کردیم که دوره نخست دوره ایست که در ضمن تشریع و از دوره ابتدایی و اولیه اجتهاد قابل تعریف است که دوره تأسیس دانش اصول قلم داد میشه. دوره دوم دوره اجتهاد وضعی روایی و تصنیف آثار مستقل اصولی است. در عهد معصومین علیه السلام عمدتاً به مراجعه به معصوم و دریافت حکم از محضر معصوم و کمتر به اجتهاد می پرداختن، ولی بعد از غیبت صغرا که دسترسی به معصوم میسر نبود طبعا به اجتهاد باید می پرداخت شیعه، هرچند که اهل سنت بعد از رحلت و در همون دوره حضور هم به اجتهاد دست می زدن، هرچند بود که دیگه اونها بعد از پیامبر کسی رو به عنوان منبع و به عنوان مرجع تشریع یا ابلاغ تشریعات نمی شناختن، گرچه اونها گاه اصحاب رو و برخی حتی تابعین رو هم برای کلماتشون حجت قائلن و همون معامله رو که ما با کلمات ائمه معصوم علیه السلام می کنیم با کلام صحابه و حتی تابعین انجام می دن. ما این مبنا طبعا نمی بایست در این مقطع که دوره صحابه و دوره تابعین هست اونها هم اجتهاد می بستن. مرحله اول اجتهاد وضعی اجتهاد روایی است، یعنی عمدتاً به ملاحظه روایات و احیاناً روایاتی که ذیل آیات الاحکام است اکتفا می شده و چندان به قواعدی مانند قواعد عقلیه چه مستقله یا آن و چه غیر مستقله یا آن و یا به اصول عملیه رجوع نمی شده. اصولا این دسته از قواعد هنوز به صورت منقف تدوین نشده بوده، هرچند در خلال پاری استنباطات احیانا به قواعد عقلیه یا به اصول عملیه هم تمسک می شده. این دور از غیبت صغرا که سال 260 واقع شده آغاز میشه تا سال 448 نزدیک 200 سال طول میکشه و اینکه ما سال 448 رو به عنوان نهایت این دوره قلمداد میکنیم، علتش این است که بعد از اون که شیخ در بغداد تحت فشار قرار میگیره از ناحیه حکام تعصب اهل سنت و شیعیان در مضیقه میفتن و به بیت شیخ حمله میشه، کتاب خونش با آتش کشته میشه، شیخ ناچار به مهاجرت از بغداد به نجف میشه. هنوز نجف به عنوان پایگاه علم و یک شهر احیانا پر رونقی قلمداد نمی شده. با انتقال شیخ از بغداد به نجف و برقراری کرسی درس در نجف، آرام آرام اونجا رونق علمی گرفت و حوزه علمی نجف تأسیس شد. شیخ تسلط فوق‌العاده‌ای بر آراء اهل سنت و شیعه داشته و همجد در بغداد و احیانا حتی در نجف هم فقه شیعه رو تدریس میکرد و هم فقه اهل سنت رو، و در خلال مباحث فقهیش نوعا به مباحث اهل سنت هم ارجاع میداده و اونها رو مطرح میکرده. در این دوره فرو با تحفظ بر عبارات احادیث بیان می شده. شما کتب صدوقین و بسم الله تعالی علیه ما رو مراجعه کنیم، عملا به نحوی همین روایات تدوین شده، شبیه به وسائل شیعه، که وسائل شیعه هم هرچند بند به بند روایت به روایت نقل شده، اما سرفصلی که شیخ خود را عمری میزنه اون فتوای خودش رو بر اساس روایات اون فصل و از نظر خودش از روایات الاوسق فالاوسق و العدل فالعدل در واقع تنظیم کرده و روایاتی که موثق‌ترن اول سپس روایات بعدی، روایات که صراحت و ظهور بیشتری دارن بعد روایات بعدی، به این ترتیب تنظیم کرده. ولی وسائل شیعه در حقیقت هم کتاب روایی هم کتاب فتوایی. در اون دوره هم مثل همین دوره اخباریه متن روایات و نصوص اخبار متون روایی متون فقهی ما رو تشکیل میداده و این شیوه رو مرحوم شیخ طوسی هم در نهایه رعایت کرده و همون رویه سلف فتوا داده. اما وقتی به نجف منتقل شد و حوزه نجف تأسیس شد، چون آمد رویه رو کاملا تفکیک کرد، آمد شیوه خودش رو تغییر داد و به شیوه عامه که روایات رو به عنوان سند می آوردن ولی متن از آن خودشون بود، به همین رویه به افتاء و تفقه دست زد و کتاب مبسوط رو نوشت. این دوره رو در واقع فقهش فقه معصوله و اصول فقه در خلال استنباط از روایات و احیانا آیات مورد استفاده قرار میگیره. دو فقیه بزرگ داریم که بهشون میگن قدیمین، حسن ابن علی ابن ابی عقیل عمانی متوفای 368 و ابو علی محمد ابن احمد جنید کاتب اسکافی که متوفای 381 است. این دو فقیه متقدم و یا بهشون میگن قدیم و عقل‌گرا بودن و اینجور مشهور است که این دو بزرگوار عنصر عقل رو در گردونی استدلال فقهی وارد کردن. گوییم که ما پیش از اینها هم به هر حال عقله کلن مقفول و محروف نبوده در استنباطات فقهی، ولی این بزرگوار به صورت رسمی به جایگاه عقل در جریان استنباط توجه میکنند و در پی اونها شیخ مفید شاگرد ابن جنید اسکافیست اولین کتاب اصولی جامع رو می نویسد، از تذکره به اصول الفقه. ثانیاً تصریح می کند به این که عقل به مثابه منبع ابزاری یا دلیل ابزاری عالی و نه استقلالی می تواند خدمت فهم نقل گرفته شود و به منبعیت عقل در عرض کتاب و سنت البته اذعان نمی کند، ولی که در واقع کاربرد استقلالی میشه. به صورت کاربرد عالی این موضوع رو شیخ مفید مطرح می کند و کتاب های اصولی دیگر به صورت مستقل نوشته شد و آرام آرام شیوه اجتهادی غیر روایی و فراروایی بنیانگذاری شد در این مقطع. سید مرتضی از ذریعه رو نوشت، شیخ طوسی از عده رو نوشت. این دوره در واقع اجتهاد روایی است و تحفظ بر نصوص عبارات اخبار در تبیین فروع فقهی. اما بعد از مهاجرت شیخ به نجف و نوشتن کتاب مبسوط، کتاب مبسوط یک کتاب فقهی محض می شود و همزمان با تألیف الدریعه و العده و قبل از او التذکره، اصول از فقه جدا می شود، کاملا به عنوان یک دانش مستقل مطرح می شود. و از این دوره در واقع اجتهادگرایی فراروایی به تعبیر ما رایج میشه که از روایت فراتر میرود اجتهاد. روایت شریعت فقط نیست، بلکه حقا اجتهاد عقلانی شریعت است که طبعا از اخبار استفاده میشه، از آیات استفاده میشه، در این حال دلیل عقل نقش آفرین میشه. در همین دوره اجماع وارد استنباط فقهی شیعه میشه. اجماع یک دلیل یا طریق عامیست، عامیتباره، و اجماع در این دوره به مسابه دلیل یا طریق وارد گردونی استنباط فقهی میشه و مرحوم سید مرتضی در از ذریعه تصریحا داره که اجماع در واقع سنی تبار است. منتها بعد از اینکه وارد فقه شیعه شد، فقهای شیعه آمدن مبنا سازی کردن برای اجماع. مبنای اهل سنت برای اجماع این است که لا یجتمع امتی علی خطا، امکان نداره که امت من به خطا اجتماع کنه، و یا نفس در واقع اجتماع رو رحمت قلمداد میکنن، برخلاف بعضی روایات که تفرق رو رحمت امت قلمداد میکنه. و همین که اهل حل و عقد، اهل نظر بر چیزی اجتماع میکنه، اینو حجت میدونن. مبناش همین است که علمای امت من یا امت من بر خلاف و بر خطا اجتماع نمی کنن، بل این روایات تمسک میکنن. ولی وارد فقه شیعه که میشه اجماع، مرحوم شیخ طوسی بر اساس قاعده کلامی لطف تبیین میکنه اجماع رو. اون به این صورت است که اگر بنا باشد که همه فقها در استنباط یک فرعی خطا کنند، قاعده لطف اختصار میکنه که امام معصوم این بساطت در خطا و اجماع در خطا رو به هم بزنه. و اجازه نده همه به خطا برن. به نحوی از آنها یا با القاء به بعضی باها یا احیانا حتی به نحوی ابراز رأی به مثابه یک فقیه ولو برو نشناسد، باید این اجماع و خطا رو امام به هم بزنه. و بعضی شواهد هم آورده میشه که اتفاق افتاده و مثل اون داستانی که در خصوص فتوای شیخ مفید پیش میاد که کسی مراجعه میکنه که دخترم فوت شده ولی بچه‌ای در شکم داره، باید چه کنم و آیا باید مثلا شکم رو بشکافیم و بچه رو خارج کنیم؟ و هم در فتوای ابتدایی فتوا میده که نه، در حال حفظ حرمت میت لازم است و اینجور معروف از خلا در این به همون صورت دفع کنید. بعد اون مرد که برمیگرده یه مطلب این از پشت صداش میکنن، برمیگرده میگه که نه، شیخ گفتش که بچه رو خارج کنید، بچه که ماله رو بدوزید و بعد دفع کنید. در 15 سال بعد میگن که اون مرد با اون بچه که پسر 15 ساله شده بوده خدمت شیخ میاد و میگه که آقا ایشون همون است که شما اول گفتید که دفع کنید، بعدش کس فرستادید که مثل ما این کار رو نکنیم، الان هم دور بزرگ شده 15 ساله شد. معروفه میگن شیخ متوجه میشه که اشتباه کرده بود و از حجت تصحیح کرده این فتوا رو و خیلی ناراحت میشه. بعد به اصطلاح مدتی حال نشین میشه و پیغام از حضرت میاد که نه، این کار رو نکنید، شما فتواتون رو بدید به خودمون مراقب هست. اینجور موارد هم نقل میشه و بر اساس در واقع قاعده لطف این موضوع تبیین میشه و مبنایی کلامی پیدا میکنه در شیعه اجماع و مبانی دیگری که هفت یا هشت مبنایی که برای اجماع در طول تاریخ اصول گفته شده، مبانی بعدی هم به وجود میان. به این ترتیب در هر حال اجماع وارد گردونه روش استنباط در فقه شیعه میشه و همچنین خبر واحد صحه رو که سید حجت شو رد کرده بوده، سید مرتضی قائل به حجت خبر واحد صحه نیست و شیخ استدلال میکنه و حجت خبر واحد رو اثبات میکنه. خبر واحد صحه و این ترتیب خبر واحد صحه در روش استنباط و در فرایند استنباط جایگاه خاصی رو پیدا میکنه. بعضی آمدن بعد از شیخ یه دوره‌ای رو تسلیم کردن به عنوان دوره تقلید و رکود، دوره رکون و رکود و علت شم این است که بعد از شیخ طوسی اجتهاد دچار رکون و رکود میشه. از سوی رکون به آراء شیخ و تسلل بر آراء شیخ خاطر عظمت شیخ در بین فقهای شیعه رواج پیدا میکنه، کسی روی قول شیخ فتوا نمیده و همه در حاشیه فقه شیخ به اصطلاح کار علمی میکنن. چیزی در حد حدود 150 سال این دوره طول میکشه تا اینکه در واقع با ظهور صاحب سرائر محمد بن ادریس هلی رضوان الله تعالی علیه و نقد آراء شیخ توسط ابن ادریس هلی این سطوت شکسته میشه. بعضی میگن که ابن ادریس از نواده های دختری شیخ هم بوده، ولی به هر حال ابن ادریس میاد و شروع میکنه به نقد آراء شیخ و اول هم به شدت مورد هجوم قرار میگیره، این رو جرأت و جسارت الان داد میکنن. جوان هم بوده و جوان هم از دنیا میره، ولی به هر حال با این مطالعه انتقادی و آراء شیخ این دوره به پایان میرسه. این دوره که حدود 148 سال تقریبا طول میکشه، به دو جهت فقه رو دچار رکود کرده بود. یکی عظمت شیخ که این در تاریخ ما خیلی اتفاق افتاده، شاید در تواریخ دیگر ملل هم همینطور بوده، یه شخصیت عظیمی که ظهور میکنه، آراء او پذیرفته میشه و قبول عام و تام پیدا میکنه، کسی جرأت نمیکنه رو قول او حرف بزنه. بس عظیم اون شخص و آرائش بس قویمه، غالبا رکون به آراء او پیدا میکنن. در تفسیر ما خیلی داریم، وقتی شیخ در تفسیرش هم همینطور بوده، بعد از تفسیر شیخ مدت ندیدی کسی تفسیر نمیست و مجموع بیان نوشته میشه. بعد مجموع بیان هم باز یه دوری رکون و رکودی در تفسیر قرآن هست هم، و هم ترتیب دو ادوار مختلف. و در فقه هم همین حالت بوده، در حکمت هم همینطور بوده، در فلسفه هم به هر حال بعد از امروز، بعد مولا صدر رو که چهارمین قرن رو طی می‌کنیم، همه مفسران و شارحان مولا صدر هم، هرچند که آراء برجسته هم از فلاسفه طی این 3-400 سال ابراز شده، اما سطوت فلسفه صدرایی اجازه نداده مکتب جدیدی به وجود بیاد. به یه حدی مدرس زنوزی، آقا علی نوری و از معاصرین ما مرحوم علامه طباطبایی البته این سطوت رو نقض کردن و علامه با نوشتن بدای نهای فلسفه صدرایی رو که رنگ اشراقی بیشتر یافته بود منقح کرد و به سمت محشا ارجاع داد. با نوشتن اصول فلسفه روش رالیزم اصلا مکتب تازه ای رو در فلسفه بنا نهاد که مفهوم به فلسفه نو صدرایی تعبیر میکنیم و پیراموش هم کار زیاد کردیم در پژوهشگاه. این در واقع یک حدیده ایست که در تاریخ علم وجود داره. بعد از شیخ همین حالت به وجود میاد و ابن ادریس کسیست که این رکون رو از بین میبره. از طرف دیگر در دوره شیخ و بعد از او، از خود شیخ که تحت فشار ناچار به هجرت به نجف شد، و تا زمان ابن ادریس یک اختناقی از سوی حکام و متعصب علیه تشیع وجود آورده بودند که اجازه نمیدادند فقه شیعه روش کنه. حسن ستارگان و چهره هایی که در فاصله شیخ تا ابن ادریس ظهور کردند، ولی با این همه در قیاس با سایر دوره ها بسیار دوره فقیری است. و با ظهور ابن ادریس و شکستن سطوت شیخ و بعد در پی آمدن علامه هلی و محقق هلی، بعد از اونها در واقع مجموعا هلیین، و ملاحظه میکنیم که از حتی نجف هم علم و فقاهت کوچ میکنه به هله، این دوره رو بزرگانی از هلیین ظهور میکنن. و این دوره دوره شکوفایی فقه قلم داد میشه، مخصوصا با ظهور محقق و علامه اصول ما و فقه ما فوق العاده متحول میشه. یعنی علامه و محقق هر دو شخصیت چون قابل مقایسه است با شیخ طوسی از سر نقطه عهد بودن در تاریخ اصول و تاریخ فقه. و به این ترتیب در واقع یک دوره باز شکوفایی اصول و اشتهارگرایی اخلاقی رواج پیدا میکنه، منتها با ظهور اخباریه این دوره دچار در واقع چالش میشه و عملا اجتهادگرایی با چالش های بزرگی که از ناحیه محمد امین استرابادی و محمد استرابادی و دیگر اخباریون تا مرحوم شیخ عاملی و مولا محسن فیزیکاشانی و امثال اینها اجتهادگرایی اصولی و اصولگرایی اجتهادی دچار چالش شدید میشه و خود این دوره دوره چالش اخباری گرایی و اصولگرایی دوره است. ما اون دوره رکود و رکون بعد از شیخ رو یه دوره قلمداد نکردیم. به نظر ما دوره از عهد در واقع شیخ طوسی دوم بگیم تا عهد محقق و علامه یه دوره بسیطه و شرایط سیاسی اجتماعی تاریخی رو هم در اون رکود و رکون و در نظر گرفت. یه دوره خاصی قلمداد نمیشه اون عهد. ولی چرا از وقتی که محقق و حلی و علامه حلی ظهور میکنن دوره جدیدی آغاز میشه و این ادامه داره تا زمان ظهور اخباریون. ولذا ما از شیخ طوسی دوم تا دوره محقق و ادامه اون دوره ظهور اخباریون رو به اصطلاح دوره بازشکوفایی شون قلمداد میکنیم. در دوره اخباریگری که نزدیک 200 سال طول کشیده، محمد امین استرابادی و استاد ایشون محمد استرابادی که ظاهرا متأثر از اهل حدیث اهل سنت بودن، مکتب اخباریگری بنا نهاده میشه. یه دوره نسبتا طولانی رو محمد استرابادی و شاگردش محمد امین استرابادی در سفر به حرمین شریفن و اقامت در اونجا که به شدت تحت سیطره اشاعره و اهل حدیث بوده حرمین، ظاهرا متأثر از اونها اینها در واقع مکتب اخباریگری رو تنظیم میکنن. این رو مرحوم سید حسن امین فرزند سید محسن امین صاحب اعیان شیعه که یک دارت المعارف اسلامی تشیعهشون نوشت، از 4 سال پیش مرحوم شد، ایشون در جلد دو صفحه 236 آورده که به اصطلاح این تأثیر از اهل حدیث اهل سنت بوده، اخبارگری و اخبارگرایی. در اونجا مرحوم محمد امین استرابات در مدینه کتاب الفوائد المدنیه رو می‌نویسه که نقد اجتهادگرایی و اصول و طراحی اصول و مبانی اخباری گرایی به صورت خیلی افراطی است. کتاب قدیم و محکمی است و همچنین هم اصول گرایی رو به شدت متزلزل و با چالش مواجه کرد و تا اینکه مرحوم علامه بهبهانی استاد الکل علامه بهبهانی ظهور کرد و در جنگ رویاروی بسیار عالمانه و بسیار قدیم و قوی نهضتی رو علیه اخباریگری برپا کرد مرحوم علامه بهبهانی و قدرت و قوت علمی و نظری اخبارگری رو فرو پاشاند، به نحوی که رفته رفته بعضی از اخباریون در اواخر عمرشون متمایل به اصولگرایی شدن و حتی مرحوم از شاید که به هر حال از کبار از اخباریونه وصیت میکنه که مرحوم علامه بهبهانی در نمازیشون رو بخونه و اواخر عمر شاگردای خودشون میفرسته پای درس علامه بهبهانی. و علامه بهبهانی در واقع اخباریگری رو در هم میشکنه و دوره جدیدی آغاز میشه که با ظهور شیخ احسن این دوره کامل میشه. شیخ انصاری در واقع مکمل کاریست که مرحوم علامه بهبهانی آغاز کرده بود. و ادامه اصول و روش های استنباطی و اجتهادی تا روزگار ما همه بر سر سفره شیخ انصاری است. شیخ انصاری در اون روال و شیوهشون تا امروز ادامه داره، هرچند که شخصیت های عظیمی از شاگردان و نسل بعد ظهور کرد که کم از شیخ انصاری ندارن. این امثال مرحوم آخوند خراسانی کمتر از شیخ انصاری نیست و امثال میرزای نائینی کمتر از شیخ انصاری نیست، شخصیت عظیمی است. و در روزگار ما مرحوم آیت‌الله خویی و امام در اصول شخصیت‌های بزرگی هستند. از دوران طلبگی ما مشهور بود گفتن که اصول امام قوی تر از فقه آقای خویی، اینجور معروف بود، چون فقه اصول آقای خویی همون اصول میرزا است. در واقع آقای خویی شاگرد میرزای نائینی است و اجمال تغییرات رو که دروس نائینی است نوشته. در حقیقت در اصول آقای خویی چیز جدید نیبوده گفته میشد، شاگرد میرزای نائینی است. اما امام نه، اینجور نیست. امام هرچند شاگرد مرحوم آقای حائریست، آشخاص عبدالکریم حائریست در اصول و در فقه، اما چندان پایبند به مبانی استادش نیست و فاصله بین اصول امام با دوره مرحوم آشخاص عبدالکریم حائری که کتاب اصولی بزرگواره خیلی زیاده و امام کما بیش نقش مؤسس رو داره در این دوره و دوری خودش. در فقه هم در عمل نشون داد که بسیار تواناست، از تأسیس حکومت بر مبنای فقه و ارائه بعضی آراء نو در فقه که در تاریخ فقهی سابقه نداره. در هر حال دوره ششم دوره تجدید حیات اصول و بسته اجتهاد قلم داد میشه که با نهضت علامه وحید بهبهانی آغاز شده و با شکست اخباریون و خارج شدن اخباریون از صحنه علمی و به حاشیه رانده شدن اونها، که البته در حاشیه اخباریون حضور داشتن و هنوز هم هستن، یعنی چیزی مثل مکتب تفکیک و اخبارگری نوه و ادامه اون اخبارگرایی و حالا بعضی از آنون گفتن اخبارگری غیر از اخبارگرایی است، با بازی و کلمات نمیشه ماهیت مطلب رو عوض کرد. اخبارگرایی هم اخبارگری است و در حقیقت مکتب تفکیک ادامه اخبارگری مولا محمد امین و محمد استرابادی است در بزرگوار. و اما به دوره جدید میرسیم که دوره خودمون هست، که دوره بسیار مهمی است نظر من، دوره تحول و تکامل اصول و روش‌شناسی فهم دینه که ما یه جلسه دیگه هم باید بحث کنیم. من یه ادوار رو خیلی خلاصه و چکیده گفتم، نخواستم معطل بشین در ادوار، سریع عبور کردم. در جزء کامل‌تر می‌کنیم مثلا اون جنبه‌های مشخص و خاص تحول در روش ها رو هم بیان می‌کنیم، ولی علاقمندم که یک دوره، یک بحث، یک جلسه رو در خصوص دوره فعلی که در اون قرار داریم، دوره هفتم، بحث کنم. گفتیم ادوار رو به 3، به 4، به 5، 6، 7 تا 9 دوره بیان کردم و متأخرین بیشتر 9 دوره رو بیان میکنم، ولی ما 2 دوره رو حذف کردیم و در عنوان گذاری و تبیین ماهیت هر دوره هم ادواری که ما حذف میکنیم متفاوت با اونچه که دیگران گفتن. و این دوره اخیر رو کسی مطرح نکرده، به یه معنا ما عملا نه دوره رو 6 دوره میگیم، ولی دوره جدیدی رو نظر ما شروع شده که این دوره موندگاریه و از همه ادوار گذشته دوره پرباری خواهد شد، هرچند در آغاز راهیم. اتفاقاتی که الان داره میفته در حوزه روش فهم دین و از جمله اصول فقه اتفاقات نادر و بی‌پیشینه است که قابلية نصر. أصول الفقه وأنا مش فاهم الدين رو بكلي دیگر من خواهد کرد. ولی نسلیم پیش آهنگ و پیش کسفت و پیش قراول این دوره هستن که جوانن و نسل سوم حوزه فعلی قم قلم داد میشن، هرچند که در عراق و نجف هم نوآوری های در اصول و روش فهم دین الان آغاز شده. این دوره رو انشاءالله یه جلسه بحث میکنیم، چون بعدش یه رئیس سفر خواهد بود که طبق گفت جلسه رو تعطیل میکنیم یه ده انشاءالله. صلی الله علی محمد و علی آله.